اصول رهبری، آنچه هر رهبری باید بداند. نویسنده جان سی مکسول، ترجمه سیمین موحد. قسمت اول. چرا اصول رهبری؟ به اصول رهبری خوش آمدید. شاید تعجب کنید که چرا من کتاب دیگری درباره رهبری می نویسم. بگذارید داستانی برایتان نقل کنم که طرز پدید آمدن کتاب اصول رهبری و علت نگارش آن را شرح می دهد. من هر سال برای ایراد سخنرانی در گردهمایی کارکنان انتشارات تام نرسون در شهر نشویل ایالات تنسی دعوت می شوم و خوشحالم این کار را می کنم. من ناشران آثارم را شریک خودم می دانم و یک دهه است که انتشارات تام نرسون شریک خوبی برایم بوده است. در سفر اخیرم برای همه کارکنان انتشارات از رؤسا گرفته تا کارگران انبار صحبت کردم و توضیح دادم که چرا کتاب می نویسم. من این کار را با این هدف می کنم که به مردم کمک کنم تا موفق شوند. معتقدم که ما برای موفق بودن در زندگی باید بتوانیم در 4 حوزه به استادی برسیم: روابط، آماده سازی، نگرش و رهبری. این 4 موضوعی است که من دربارهشان کتاب می نویسم. پس از پایان سخنرانیم، مایک هایت، ناشر انتشارات تام نلسون، و پیت نیکولای، نایب رئیس بخش توسعه، نزدم آمدند و گفتند: جان، مردم همیشه دنبال کتاب‌های کوچکی هستند که بتوانند آنها را در یک نشست بخوانند. تو باید درباره هر یک از این موضوعات کتاب کوچکی بنویسی که راحت بشود آن را خواند، و باید با موضوعی شروع کنی که کتاب‌هایت را در فهرست پرفروش‌های نیویورک تایمز و بیزینس ویک قرارداد رهبری. حرف آنها کاملا درست است. زندگی مردم شتابان شده، وقت آنها با ارزش است و در این حال انبوهی از اطلاعات دائما به طرف آنها جریان دارد. می دانید که حجم اطلاعات تولید شده در 30 سال گذشته بیش از کل 5000 سال پیش بوده است. هر شماره روزنامه نیویورک تایمز بیشتر از کل مطالبی که مردم عادی انگلستان قرن 17 در طول عمرشان ممکن بود با آن مواجه شوند اطلاعات دارد. میزان اطلاعات موجود در دنیا در 5 سال گذشته 2 برابر شده و همچنان 2 برابر می شود. به این دلیل است که کتاب اصول رهبری را عرضه کرده ایم. این کتاب اولین کتاب از مجموعه 4 جلدی است که به طور خلاصه و کوتاه به شما یاد می دهد چطور واقعا موفق شوید. من در کتاب اصول رهبری مجموعی از اطلاعات مورد نیاز شما برای آگاهی از مبانی رهبری را گردآوری کردم. این کتاب حاوی چکیده درس‌های بیش از 30 سال تجربه رهبری است. این کتاب اصل رهبری را تعریف می‌کند. چند خصوصیتی را که هر رهبری باید دارا باشد مشخص می‌کند و تأثیر رهبری را بر زندگی شما و زندگی کسانی که هدایتشان می‌کنید نشان می‌دهد. می‌دانید که هر یک از ما در طول عمرمان دست کم روی 10,000 نفر دیگر اثر می‌گذاریم. پس مسئله این نیست که روی کسی تأثیر می‌گذارید یا نه. مسئله این است که چطور از تأثیرتان استفاده می کنید. هدف این کتاب آن است که به شما کمک کند قابلیت رهبریتان را پرورش بدهید و به میزان موفقیت شخصی و سازمانیتان را بالا ببرید. چه بخواهید کسب و کاری را راه بیندازید، بچه هایتان را قوی تر کنید یا به دنیا خدمت کنید. اولین گام در کسب هدف این است که سطح رهبریتان را ارتقا بدهید. سر فرانسیس بیکن می گفت: دانش قدرت است. شاید این حرف در زمان او که اطلاعات نادر بود درست بود، اما امروز بهتر است بگوییم دانش قدرتمند می کند. البته مادام که نیاز شما این باشد، آرزوی من این است که شما را توانمند کنم و شاهد ارتقایتان به سطح بالاتری باشم. بخش اول، پرورش رهبر. 1. چرا باید خصوصیات رهبری را در خودم پرورش دهم؟ هرچه رهبری عالی تر باشد، کارایی بیشتر است. من اغلب اوقات همایش هایم را در مورد رهبری را با توضیح چیزی شروع می کنم که آن را قانون حد رهبری می نامم. زیرا به مردم کمک می کند ارزش رهبری را درک کنند. اگر بتوانید این اصل را بفهمید، تأثیر باور نکردنی رهبری را در تمام جوانب زندگی خواهید دید. این اصل این است: قابلیت رهبری حدی دارد که میزان کارایی شخص را تعیین می کند. هرچه قابلیت رهبری فرد کمتر باشد، حد توان بالقوه او پایین تر است. هرچه قابلیت رهبری بیشتر باشد، کارایی بالاتر است. به عنوان مثال اگر نمره رهبری شما 8 باشد، کاراییتان هرگز نمیتواند بیشتر از 7 باشد. اگر نمره رهبریتان 4 باشد، کاراییتان بالاتر از 3 نخواهد بود. قابلیت رهبری شما خوب یا بد همیشه میزان کارایی شما و تأثیر بالقوه سازمان شما را تعیین می کند. بگذارید داستانی برایتان بگویم که قانون حد رهبری را به خوبی روشن می کند. در سال 1930 میلادی دو برادر جوان به نامهای دیک و موریس در پی به اصطلاح رویای آمریکایی از نیو همپشایر به کالیفرنیا نقل مکان کردند. آنها تازه دوره دبیرستان را تمام کرده بودند و در زادگاهشان فرصت‌های چندانی نداشتند. بنابراین مستقیم به هالیوود رفتند و سرانجام در استودیوی فیلمبرداری کار گرفتند. پس از مدتی روحیه کارآفرینی آنها و علاقهشان به صنعت نمایش باعث شد در شهر گلندین در 10 کیلومتری شمال شرق هالیوود تئاتری بازی کنند. اما این دو برادر با همه تلاشی که کردند نتوانستند کسب و کارشان را سودآور کنند. بنابراین به دنبال یافتن فرصت‌های تجاری بهتر برآمدند. فرصت جدید. در سال 1937 میلادی برادرها رستوران اتومبیل روی کوچکی در پاسادانا در شرق گلندیل باز کردند. در دهه 30 میلادی مردم جنوب کالیفرنیا مدام به اتومبیلشان وابسته تر می شدند. بنابراین تعداد رستوران هایی که درها می شد در اتومبیل نشست و غذا خورد مداوم بیشتر می شد. مشتریان با اتومبیل وارد پارکینگ دور رستوران کوچکی می شدند، به پیشخدمت های سیار سفارش غذا می دادند و همانجا در اتومبیل غذاشان را با سینی دریافت می کردند. غذا در سینی چینی با لیوان بلور و قاشق و کارت و چنگال استیل داده می شد. رستوران کوچک دیک و موریس موفقیت عظیمی کسب کرد و در سال 1940 آنها کارشان را به سن برناردینو، شهر کارگری جدیدی در 80 کیلومتری لس آنجلس منتقل کردند. آنها رستوران بزرگتری باز کردند و فهرست غذاهایشان را از سوسیس و سیب زمینی سرخ کرده و نوشابه وسیع‌تر کردند و ساندویچ گوشت بریان گاو، همبرگر و اقلام دیگر را در آن گنجاندند. به این ترتیب کسب و کارشان به شدت رونق گرفت و فروش سالانهشان به 200,000 دلار رسید. در این زمان دو برادر هر سال 50,000 دلار سود می بردن و این رقم آنها را جزو نخبگان مالی شهر قرار داد. در سال 1948 شمشان به آنها گفت که زمان تغییر فرا رسیده، بنابراین تغییراتی در حرفه رستورانداریشان ایجاد کردند. پیشخدمت‌ها را حذف کردند و فقط به مشتریان غیر سواره خدمات دادند. بعد فهرست غذاها را کاهش دادند و روی فروش همبرگر تمرکز کردند. سینی و لیوان بلور و قاشق و کارد و چنگال استیل را هم حذف کردند و به جای آنها از وسایل کاغذی استفاده کردند. به این ترتیب هزینه‌های خودشان و پولی را که از مشتریان دریافت می‌کردند کاهش دادند. به علاوه روشی ابداع کردند که آن را روش خدمات سریع خواندند. آشپزخانه آنها به صورت خط تولید درآمد و هر کس روی ارائه خدمات سریعتر تمرکز کرد. هدف آنها این بود که ظرف 30 ثانیه یا کمتر غذای مشتری را به دست او بدهند و موفق شدند. به طوری که در اواسط دهه 1950 درآمد سالانه آنها به رقم چشمگیر 350 هزار دلار رسید و دیک و موریس هر سال حدود 100 هزار دلار سود می بردن. این برادران که بودن؟ جلوی رستوران کوچک آنها تابلوی نئونی آویزان بود که رویش فقط نوشته شده بود همبرگر مکدونالد. دیک و موریس مکدونالد رویای بزرگ آمریکایی را تحقق بخشیده بودند و بقیهش به قول معروف مهم نیست. درست است؟ نه، درست نیست. برادران مکدونالد هرگز از این جلوتر نرفتند، زیرا رهبری ضعیف آنها حدی برای موفقیتشان قائل شد. داستان اصلی: برادران مکدونالد از نظر مالی موفق شدند. رستوران آنها یکی از سودآورترین رستوران‌های آمریکا بود و نبوغ آنها در خدمت رسانی به مشتری و سازماندهی آشپزخانه بود که روش جدیدی از ارائه غذا و نوشابه را به وجود آورد. در واقع استعداد آنها چنان آوازه‌ای در محافل خدمات غذایی کسب کرد که خیلی ها در سر تا سر کشور می‌خواستند شیوه‌های آنها را یاد بگیرند. آنها در نقطه ای از کارشان ماهانه 300 تلفن و نامه دریافت می کردن. این امر باعث شد به فکر بازاریابانی برای رستوران های مکدونالد بیفتند. چند دهه بود که اعطای امتیاز رستوران ها وجود داشت. از نظر برادران مکدونالد این راهی بود تا بدون اینکه مجبور باشند خودشان رستورانی باز کنند پول در بیاورند. در سال 1952 این کار را امتحان کردند، اما تلاششان با شکست مواجه شد. علتش هم ساده بود، آنها رهبری لازم برای تحقق این امر را نداشتند. دیک و موریس رستورانداران خوبی بودند، می‌دانستند که چطور کسب و کارشان را اداره کنند، روشهایشان را کارآمد کنند، هزینه ها را کاهش دهند و سودشان را بالا ببرند. آنها مدیران قابلی بودند، اما رهبر نبودند. الگوی تفکر آنها حدی برای قابلیتشان ایجاد می‌کرد. دیک و موریس در اوج موفقیتشان دیدند که قانون حد رهبری گیرشان انداخته است. برادران با یک رهبر شریک می‌شوند. در سال 1954 برادران مکدونالد با مردی به نام ری کراک که از دسته رهبران بود شریک شدند. کراک شرکت کوچکی را که خودش تأسیس کرده بود اداره می‌کرد. این شرکت دستگاه‌های تولید میلکشیک می‌فروخت. مکدونالد یکی از بهترین مشتریان او بود. و او به محض اینکه از رستوران آنها دیدن کرد، فهمید که چه قابلیتی دارد. می‌توانست مجسم کند که رستوران در سر تا سر کشور صدها شعبه پیدا کرده است. بنابراین خیلی زود با دیک و موریس به توافق رسید و در سال 1955 شرکت شبکه مکدونالد را تأسیس کرد که بعداً شرکت مکدونالد نامیده شد. کراک فوراً حق امتیاز دادن را خرید تا بعداً بتواند از آن به عنوان الگو و نمونه‌ای برای فروش سایر حق امتیازها استفاده کند. بعد گروهی را گرد هم آورد تا سازمانی بسازد که مکدونالد را رستورانی سراسری کند. کراک در سالهای اول خیلی فداکاری کرد، هرچند اواسط دهه 50 سالگی را می‌گذراند درست مثل 30 سال پیش که تازه کسب و کارش را شروع کرده بود، ساعت طولانی کار می‌کرد. او خیلی از کارهای حاشیه‌ایش را حذف کرد، از جمله عضویتش در باشگاه محلی را. او در 8 سال نخست همکاریش با مکدونالد هیچ دستمزدی نگرفت. به علاوه شخصا از بانک وام می گرفت که به ضرر بیمه عمرش بود، اما کمک کرد حقوق چند رهبر کلیدی را که می خواست در گروه باقی بمانند بپردازد. فداکاری و رهبری او ارزشش را داشت. در سال 1961 کراک حق امتیاز انحصاری مکدونالد را کلن به قیمت 2.7 میلیون دلار از برادران خرید و به تدریج آنها به نهادی آمریکایی و مؤسسه بین المللی بدل کرد. حد زندگی و رهبری ریکراک به وضوح بسیار بالاتر از اسلافش بود. در سالهایی که دیک و موریس مکدونالد تلاش کرده بودند حق امتیاز شبکه خدمات غذایی خود را واگذار کنند، تنها توانستند طرحشان را به 15 خریدار بفروشند و فقط 10 تای آنها عملا رستوران باز کردند. اما حد رهبری زندگی ریکراک در آسمان ها بود. بین سالهای 1955 و 1959 کراک موفق شد 100 رستوران باز کند. 4 سال بعد از آن 500 رستوران مکدونالد وجود داشت. امروز این شرکت بیش از 21,000 رستوران در دست کم 600 کشور جهان دایر کرده است. قابلیت رهبری با مشخص یا مشخص تر بگوییم، عدم قابلیت رهبری حدی بود بر میزان کارایی برادران مکدونالد. موفقیت بدون رهبری. من معتقدم که موفقیت تقریبا برای هر کسی ممکن است، اما در این حال معتقدم که موفقیت شخصی بدون قابلیت رهبری تنها کارایی محدود به بار می آورد. تأثیر شخص فقط کسری از چیزی است که رهبر خوب می تواند به دست آورد. هرچه بیشتر بخواهید بالا بروید، رهبری بیشتر لازم دارید. هرچه بیشتر بخواهید تأثیر بگذارید، نفوذ بیشتری لازم دارید. هر چیزی که شما به دست می آورید با قابلیتتان برای رهبری دیگران محدود می شود. بگذارید نشانتان بدم که منظورم چیست. فرض کنیم که در رابطه با میزان موفقیت نمره شما 8 است. بر اساس مقیاس 1 از 10 این خیلی خوب است. فکر می کنم بشود گفت که نمره برادران مکدونالد همین حدودها بود. اما فرض کنیم که نمره قابلیت رهبریتان 1 باشد. آن وقت سطح کاراییتان اینگونه می شود. شما برای افزایش سطح کارایی چند راه پیش رو دارید. می توانید سخت کار کنید تا تعهدتان به موفقیت و رسیدن به اوج را بالا ببرید. یعنی سعی کنید به نمره 10 برسید. امکانش هست که به آن سطح برسید. هرچند قانون برگشت و کاهش می گوید که موفقیت شما تنها تا حد معینی افزایش خواهد یافت و پس از آن دیگر به نسبت میزان کاری که انجام می دهید افزایش پیدا نمی کند. به عبارتی دیگر تلاشی که برای افزایش آن دو نمره آخر لازم است ممکن است از کل کار لازم برای 8 نمره اول انرژی بیشتری بطلبد. اگر خودتان را هلاک کنید ممکن است میزان موفقیتتان را به 25% بالا ببرید. اما راه دیگری هم هست. فرض کنیم به جای این کار سعی کنید سطح رهبریتان را ارتقا بدهید. به مرور زمان به رهبر تبدیل می شوید و در نهایت قابلیت رهبریتان مثلا به رقم 6 می رسد. به طور تصویری حاصل کار شبیه نمودار بعدی خواهد بود. شما با افزایش قابلیت رهبریتان بدون هیچ افزایشی در تعهدتان به موفقیت می توانید کارایی اولیتان را به میزان 500% افزایش بدهید. اگر قرار باشد سطح رهبریتان را به رقم 8 برسانید که با میزان تعهدتان به موفقیت مطابقت می کند، کاراییتان 700% بالا می رود. رهبری تأثیر تصاعدی دارد. من بارها و بارها تأثیر آن را در انواع حرفه ها و سازمان های غیر انتفاعی دیدم و به این علت است که بیش از 25 سال است که درس رهبری دادم. موفقیت با رهبری. برای تغییر جهتگیری سازمان رهبر را عوض کنید. قابلیت رهبری همیشه حد کارایی شخصی و سازمانی است. اگر رهبری قوی باشد این حد بالاست. اگر نباشد آن وقت سازمان محدود می شود. به این علت است که در ایام دشوار سازمان ها به طور طبیعی به دنبال رهبری جدید می گردند. کشوری که دوره دشوار را سپری می کند دنبال مدیر ارشد جدیدی می گردد. تیم های ورزشی وقتی مدام می بازند دنبال سرمربی جدید می گردند. و شرکتی که زیان مالی می بیند مدیر عامل جدیدی استخدام می کند. من چند سال پیش با دان استیونسون رئیس شرکت منابع مهمانپذیر جهان که در سندیگوی کالیفرنیا واقع است و مؤسسه مشاوره بین المللی در زمینه مهمانپذیری است ملاقات کردم. موقع نهار در مورد سازمانش از او پرسیدم. امروزه او عمدتا کار مشاوره انجام میدهد، اما آن موقع شرکتش مدیریت چند هتل و استراحتگاه را که وضعیت مالی خوبی نداشتند به عهده گرفت. آنها بر کار چند مرکز عالی مثل لاکوستا واقع در شمال کالیفرنیا نظارت کردند. برای رسیدن به عالی ترین سطح کارایی باید حد قابلیت رهبریتان را بالا ببرید. دان گفت که آنها هر وقت می‌خواستند اداره سازمانی را به دست بگیرند همیشه از دو چیز شروع می‌کردند. اول همه کارکنان را آموزش می‌دادند تا سطح خدماتشان به مشتری را بهبود ببخشد و دوم رهبر را اخراج می‌کردند. وقتی این را گفت ابتدا حیرت کردم، پرسیدم همیشه او را اخراج می‌کردید؟ همیشه؟ گفت بله همیشه. گفتم یعنی اول با او صحبت نمی‌کردید تا ببینید رهبر خوبی هست یا نه؟ پاسخ داد نه، اگر رهبر خوبی بود سازمانش به چنان وضعی دچار نمی‌شد. با خودم فکر کردم البته این همان قانون حد رهبری است. برای رسیدن به عالی‌ترین سطح کارایی باید به نحوی از انحای این حد را بالا ببرید. خبر خوب این است که خلاص شدن از شر رهبر تنها راه نیست. من همونطور که در همایش هایم آموزش میدم که حدی برای رهبری هست، این را هم میگویم که میتوان این حد را بالا برد. دو، چطور میتوانم به عنوان رهبر رشد کنم؟ قابلیت رهبری به طور روزمره به وجود میآید نه یک روزه. رهبر شدن خیلی شبیه سرمایه گذاری موفق در بازار سهام است. اگر امیدوارید که ظرف یک روز ثروتمند شوید، موفق نخواهید شد. چیزی که مهم است کاری است که روزهای متوالی طی مدتی مدید انجام می‌دهید. دوستم تاک شورت معتقد است که راز موفقیت ما در برنامه کار روزانه‌مان است. اگر به طور مدام روی بست قابلیت رهبریتان سرمایه گذاری کنید و بگذارید ذخایرتان انباشته شود، حاصل حتمی آن رشدی است که به مرور زمان به دست می‌آید. وقتی من در همایش‌ها در مورد رهبری درس می‌دهم، برخی از حضار می‌پرسند که قدرت رهبری ذاتی است یا نه. من همیشه پاسخ میدم بله، البته که هست. من هنوز کسی را ندیدم که رهبر به دنیا نیامده باشد. همه ما میخندیم و بعد از آن من به پرسش واقعی پاسخ میدم. اینکه آیا قابلیت رهبری چیزی است که فرد یا آن را دارد؟ اینکه آیا قابلیت رهبری چیزی است که فرد یا آن را دارد یا ندارد؟ درست است که بعضیا با استعدادهای ذاتی بیشتری نسبت به دیگران به دنیا می آیند، اما قابلیت رهبری کردن واقعا مجموعی از مهارت هاست که تقریبا همه آنها را می توان یاد گرفت و بهبود بخشید. اما این روند یک شبه صورت نمی گیرد. رهبری کار پیچیده است و وجوه متعددی دارد. احترام، تجربه، قدرت عاطفی، مهارت های افراد، انضباط، بصیرت و شتاب، کارهای زمانبندی و الی آخر. همانطور که میبینید بسیاری از عواملی که در رهبری دخیلن ناملموسند. به این دلیل که رهبران برای کارآمد بودن به این همه قوه تعقل نیاز دارند. من در حوالی 50 سالگی بود که بسیاری از جوانب رهبری را واقعا با وضوح تمام درک کردم. 4 مرحله رشد رهبری. شما چه توانایی ذاتی زیادی برای رهبری داشته باشید چه نداشته باشید، رشد و پیشرفتتان احتمالا مطابق 4 مرحله ذیل صورت می گیرد. مرحله اول، من نمی دانم که چه چیزی را نمی دانم. بیشتر افراد نمی توانند ارزش رهبری را تشخیص بدن. آنها فکر می کنند رهبری کردن استعدادی است که عده کمی آن را دارند. یعنی همان افراد محدودی که در رده بالای ساختار سازمانی شرکت ها هستند. آنها وقتی یاد نگیرند که رهبری کنند نمیتوانند فرصتهای پیش رویشان را ببینند. من این دکتر را زمانی فهمیدم که رئیس دانشکده‌ای به من گفت فقط تعداد کمی از دانشجویان در کلاس رهبری ارائه شده توسط دانشکده ثبت نام کردند. چرا؟ و اینکه فقط عده معدودی خودشان را رهبر میدانستند. اگر آنها میدانستند که رهبری یعنی تأثیر گذاشتن و اینکه هر روز بیشتر افراد سعی می‌کنند دست کم روی 4 نفر اثر بگذارند، آن وقت برای یادگیری درباره موضوع انگیزه بیشتری پیدا می‌کردند. و این باعث تأسف است، زیرا مادام که کسی نداند که چه چیزی را نمی‌داند، رشد نمی‌کند. مرحله دوم، من می‌دانم که چه چیزی را نمی‌دانم. ما معمولاً در برهه‌ای از زندگی‌مان در موقعیت رهبری قرار می‌گیریم، اما وقتی دوربرمان را نگاه می کنیم می بینیم هیچ کس از ما پیروی نمی کند. در این موقع می فهمیم که باید طرز رهبری کردن را یاد بگیریم و البته این همان موقعی است که این روند می تواند شروع شود. بنجامین دیزرائیلی نخست وزیر انگلستان در اظهار نظر خردمندانه گفته دانستن این که حقایق را نمی دانید گام بزرگی به سمت دانش است. رهبران موفق یاد می‌گیرند و روند یادگیری آنها مستمر و حاصل انضباط شخصی و مداومت است. وقتی من اولین مقام رهبریم را در سال 1969 گرفتم، همین اتفاق برایم افتاد. من تمام عمرم کاپیتان تیم‌های ورزشی بودم و در دانشکده هم مدیر امور دانشجویی بودم. بنابراین فکر می‌کردم رهبر هستم، اما وقتی در دنیای واقعی سعی کردم افراد رو رهبری کنم، حقیقت وحشتناک رو کشف کردم. این باعث شد منابع لازم رو گردآوری کنم و از آنها یاد بگیرم. من طرح دیگری هم داشتم و آن این بود که برای 10 رهبر ارشد حوزه خودم نامه نوشتم و پیشنهاد کردم که برای ملاقات نیم ساعته با آنها $100 بدهم تا سوالاتم رو از آنها بکنم. این رقم در سال 1969 برای من خیلی زیاد بود. تا چند سال بعد من و زنم مارگارت تمام تعطیلاتمون را برای نقاطی برنامه ریزی کردیم که این افراد آنجا زندگی میکردن. اگر رهبر بزرگی در کلیوند به درخواست من پاسخ مثبت میداد، آن سال تعطیلاتمون را در کلیولند میگذراندیم تا من بتوانم با اون ملاقات کنم و این فکرم واقعا مفید واقع شد. آن آدم ها افکاری را با من در میان گذاشتن که از هیچ راه دیگری نمیتوانستم یاد بگیرم. مرحله سوم، من رشد می کنم و یاد می گیرم و این کم کم خودش را نشان می دهد. وقتی عدم مهارتتان را تشخیص دادید و به طور روزمره و با انضباط شخصی توانستید در زمینه رهبری رشد کنید، کم کم اتفاقات هیجان انگیز می افتد. مدتی پیش به گروهی از افراد در دنوور درس می دادم که در بین جمعیت متوجه پسر 19 ساله واقعا باهوشی به اسم برایان شدم. تا چند روز تماشا میکردم که او چطور با اشتیاق تمام یادداشت برمیدارد. چند بار در زمان تنفس جلسات با او حرف زدم. وقتی به آن بخش از سخنرانیم رسیدم که تاکید کردم رهبری یک دونده است، از برایان خواستم بایستد. بعد در حالی که همه گوش میدادند گفتم: برایان، من تو را از اینجا تماشا میکردم و خیلی خوشحالم که اینقدر تشنه یاد گرفتن و جمع کردن اطلاعات و رشد کردن هستی. حالا میخواهم رازی را به تو بگویم که زندگیت را دگرگون خواهد کرد. همه حاضران در تالار انگار به جلو خم شده بودند. من معتقدم که 20 سال دیگر تو میتوانی رهبری بزرگ باشی. من میخواهم تشویقت کنم که مادام العمر به نوارهای آموزشی گوش کنی و در همایشها شرکت کنی و هر وقت با حقیقت گرانبها یا نقل قول مهمی مواجه شدی آن را برای آینده کنار بگذاری. بعد گفتم: این کار آسانی نیست، اما ظرف 5 سال می توانی پیشرفت خودت را ببینی و شاهد بیشتر شدن تأثیر باشی. ظرف 10 سال صلاحیتی کسب می کنی که باعث می شود تأثیر رهبریت بسیار بیشتر شود، و ظرف 20 سال یعنی وقتی 39 سال بیشتر نداری، اگر همچنان به یاد گرفتن و مشغول کردن به یاد گرفتن و رشد کردن ادامه دهی، احتمالاً دیگران درخواست خواهند کرد که در مورد اصول رهبری به آنها تعلیم بدهی و بعضی ها واقعاً حیرت خواهند کرد. آنها به همدیگر نگاه می کنند و می گویند: او چطور ناگهان اینقدر خردمند شده؟ برایان، تو می توانی رهبر بزرگی باشی، اما این یک شبه اتفاق نمی افتد. از همین الان شروع به پرداختن بهای آن کن. چیزی که در مورد برایان حقیقت داشت، در مورد شما هم حقیقت دارد. همین امروز شروع به پرورش قابلیت رهبریتان بکنید. روزی اثرات این روند را تجربه خواهید کرد. مرحله 4. من صرفاً به چیزی که می دانم پیش می روم. من صرفاً با چیزی که می دانم پیش می روم. وقتی در مرحله 3 هستید، می توانید به عنوان رهبر کاملاً مؤثر و کارآمد باشید. اما باید در مورد هر حرکتی که می کنید بیاندیشید. اما وقتی به مرحله 4 رسیدید، توانایی شما برای رهبری کردن تقریباً خودکار می شود. و این همان موقعی است که ثمرات عظیم کارتان را درو می کنید. اما تنها راه رسیدن به آنجا این است که روند را تشخیص بدهید و بهای آن را بپردازید. برای اینکه فردا رهبری کنید، امروز یاد بگیرید. واقعیت این است که قابلیت رهبری به طور روزمره به وجود می آید، نه یک روزه. خبر خوب این است که قابلیت رهبری شما ایستا نیست. صرف نظر از اینکه از کجا شروع می کنید، می توانید بهتر شوید. این حتی در مورد کسانی که در صحنه جهانی رهبری ایستادن صادق است. در حالی که بیشتر رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا هنگام تصدی این مقام به اوج قدرتشان میرسند، بقیه پس از آن رشد میکنند و رهبران بهتری میشوند. جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا، یکی از آنهاست. وقتی او در کاخ سفید بود، بعضی ها قابلیت رهبریش را زیر سوال میبردند. اما در سالهای اخیر میزان نفوذ کارتر به طور دائم افزایش یافته است. شخصیت یکپارچه او و تعهدش به خدمت کردن به مردم از طریق سازمان خانه بشر، سازمانهای دیگر، سبب افزایش نفوذ او شده است. اکنون مردم به راستی تحت تأثیر زندگی او قرار گرفتند. بجنگید و راهتان را باز کنید. گفته قدیمی هست که میگوید قهرمانان در میدان ورزشی قهرمان نمی شوند. آنها صرفاً آنجا شناخته می شوند. این حقیقت دارد. اگر می خواهید ببینید که کسی کجا تبدیل به قهرمان می شود، به برنامه روزانش نگاه کنید. جو فریز، قهرمان سابق سنگین وزن، مشت‌زنی جهان، گفته: وقتی می توانید نقشه مبارزه با نقشه زندگیتان را از قبل بکشید، اما وقتی نوبت عمل می شود، تابع واکنش های غیر ارادیتان هستید. اینجا که روال کارتان خودش را نشان می دهد. اگر در تاریکی شب تقلب کرده باشید، حالا در روشنایی صحنه دستانتان رو می شود. مشت‌زنی قیاس خوبی برای پرورش رهبری است، زیرا تماما مربوط به تدارک روزمره است. حتی اگر کسی استعداد ذاتی هم داشته باشد. باید برای موفق شدن تمرین کند و آماده شود. یکی از بزرگترین رهبران آمریکا تئودور روزولوت هوادار پرواقرص ورزش مشتزنی بوده است. در واقع یکی از مشهورترین نقل قولهای او از قیاس مشتزنی استفاده می کند. منتقد مطرح نیست. کسی که نشان می دهد انسان قوی چطور لغزید و افتاد یا انسانهای صالح چطور می توانستند بهتر عمل کنند مطرح نیست. افتخار اصلی متعلق به کسی است که عملا در صحنه است. آن کسی که چهرهش با گرد و غبار و عرق و خون پوشیده شده، کسی که غیورانه مبارزه می کند، کسی که بارها و بارها خطا می کند کم می آورد، کسی که شور و شوق عظیم و تعهد عظیم دارد و زندگی خود را وقف آرمانی ارزشمند می کند، کسی که در بهترین حالت می داند که در پایان پیروز است و در دستاوردی عالی کسب خواهد کرد و در بدترین حالت اگر شکست خورد دست کم در حالی که از پا در می آید که شهامت عظیمی از خود نشان داده است، به طوری که جایگاهش هرگز با افراد سرد و ترسویی که نه پیروزی را می شناسند و نه شکست را یکی نیست. روزولوت که خودش مشتزن بود نه تنها رهبری کارآمد بود بلکه برجسته ترین رئیس جمهور آمریکا نیز بود. مرد عمل روزولوت به حضور منظم در جلسات تمرین مشتزنی و جودو از سواری های دشوار و پیاده روی های طولانی و طاقت فرسا شهرت داشت. یکی از سفرای فرانسه که به دیدن روزولوت رفته بود همیشه از زمانی حرف می زد که رئیس جمهور آمریکا را در پیاده روی در میدان میان جنگل همراهی کرده بود. وقتی این دو مرد کنار نهری رسیدند که عمقش بیشتر از آن بود که بتوانند پیاده از آن رد شوند، روزولوت لباسش را درآورد و از سفیر محترم هم خواست این کار را بکند و با شنا به آن طرف نهر بروند. هیچ چیزی از نظر روزولوت مانع محسوب نمی‌شد. شور و شوق و صبر و طاقت او نامحدود به نظر می‌رسید. وقتی در سال 1900 میلادی نامزد معاونت رئیس جمهور شد، 673 سخنرانی ایراد کرد و در مبارزه انتخاباتی مک‌کینلی رئیس جمهور آمریکا به طرفداری از او 20,000 کیلومتر سفر کرد. روزولوت سالها پس از دوران ریاست جمهوریش وقتی آماده ایراد سخنرانی در میلواکی میشد، مورد اصابت گلوله فردی قرار گرفت که میخواست او را ترور کند، اما روزولوت با دنده شکسته و گلوله در سینه اصرار کرد که پیش از رفتن به بیمارستان سخنرانی یک ساعتش را ایراد کند. روزولوت آهسته شروع کرد. از بین تمام رهبران آمریکا روزولوت یکی از سرسخت‌ترین آنها بود، هم به لحاظ جسمی و هم ذهنی، اما او به همین صورت شروع نکرد. رئیس جمهور گاوچران آمریکا در محله منهتن در خانواده برجسته و ثروتمند به دنیا آمد. او در کودکی ضعیف و بسیار بی‌بنیه بود. آسم داشت. دید چشمانش بسیار ضعیف بود و به طرز دردناکی لاغر بود. والدینش مطمئن نبودند که زنده بماند. وقتی 12 سال شد، پدرش به او گفت تو ذهنی قوی داری اما جسمت قوی نیست و ذهن بدون کمک جسم نمیتواند تا آنجا که باید پیش برود. باید بدنت را بسازی و او همین کار را کرد. هر روز به اندازه ذهنش به بدنش هم میرسید و تا پایان عمر این کار را ادامه داد. او دنبل میزد، پیاده روی میکرد، اسکیت میکرد، به شکار میرفت، قایقرانی میکرد، اسب سواری میکرد و به مشتزنی میپرداخت. او پس از اینکه از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد، آماده ورود به دنیای سیاست شد. موفقیت یک شبه به دست نمیآید. روزولوت یک شبه رهبری بزرگ نشد. راه او به سوی کسب مقام ریاست جمهوری راهی آهسته و تدریجی بود. در تمام مدتی که در مناصب مختلف خدمت میکرد، از کمیسر پلیس شهر نیویورک تا رئیس جمهور آمریکا، همچنان به یادگیری و رشد کردن ادامه داد. او مدام خودش را بهبود بخشید و به مرور زمان رهبری قدرتمند شد. فهرست موفقیت‌های روزولوت چشمگیر است. در زمان رهبری او ایالات متحده آمریکا قدری جهانی شد. آمریکا قدرتی جهانی شد. او به کشور کمک کرد تا نیروی دریایی درجه اولی را به وجود بیاورد. او شاهد ساخته شدن آبراهه پاناما بود. به مذاکرات صلح روسیه و ژاپن کمک کرد و در این جریان جایزه نوبل صلح را به دست آورد. و وقتی مردم قدرت رهبری او را زیر سوال بردند، چون او پس از ترور مک‌کینلی رئیس جمهور شده بود، مبارزه کرد و با بیشترین رأی که مردم آمریکا تا آن زمان به رئیس جمهوری داده بودند، از نو به این سمت انتخاب شد. روزولوت همیشه مرد عمل بود و پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 1909 فوراً به آفریقا سفر کرد و آنجا هیئت علمی را با حمایت مؤسسه اسمیتسونیان رهبری کرد. در 6 ژانویه 1919 تئودور روزولوت در خانهش در نیویورک در حالی که در خواب به سر می برد از دنیا رفت. در آن موقع مارشال معاون رئیس جمهور گفت مرگ باید در زمان خواب به سراغش می آمد. زیرا روزولوت اگر بیدار بود با مرگ هم می جنگید. وقتی او را از بسترش بیرون بردند کتابی زیر بالشش یافتند. روزولوت تا آخرین لحظات زندگی سعی داشت یاد بگیرد و خودش را بهبود ببخشد. اگر می خواهید رهبر باشید خبر خوب این است که می توانید همه به طور بالقوه قابلیت رهبری دارند، اما این امر یک شبه به دست نمی آید، بلکه به مداومت و پشتکار نیاز دارد. شما مطلقا نمی توانید این مسئله را نادیده بگیرید که رهبر شدن یک روند است. قابلیت رهبری ظرف یک روز به وجود نمی آید، بلکه یک عمر طول می کشد.